ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. آمریکا و امارات متحده عربی یک توافقنامه دفاعی امضا کردند. افراد مسلح به ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان در جلال آباد حمله کردند. و آیت الله خامنه ای میگوید در مبارزه های انتخاباتی حرف هایی زده شد که شایسته ملت ایران نبود. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. آمریکا و امارات متحده عربی یک توافقنامه همکاری‌های دفاعی امضا کردند. خبرگزاری‌ها امضای این توافقنامه را در راستای مقابله با نفوذ ایران خواندند. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید نیز هنگام اعلام خبر امضای این توافق گفت رئیس جمهور آمریکا امیدوار است برای حل مشکلاتی که مدت هاست گریبان گیر کشورهای منطقه است با آنها همکاری داشته باشد. بر پایه توافق امضا شده واشنگتن نیرو و جنگ افزار بیشتری به خلیج فارس ارسال می‌کند. در همین حال آمریکا در حال تدارک تسلیحاتی است که از سوی عربستان به ارزش 100 میلیارد دلار خریداری شده است. عربستان و امارات متحده عربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در امور کشورهای منطقه دخالت کرده و باعث ایجاد بی‌ثباتی در این کشورها شده است. به گفته یه مقام‌های محلی، یک گروه مسلح در روز چهارشنبه به ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان در شهر جلال آباد حمله کرد. به گزارش رویترز، عطاالله خوقیقانی، سخنگوی والی ننگرهار گفت که افراد مسلح وارد ساختمان شدند. به گفته این مقام افغان، دست کم 3 تن در این حمله دست داشتند و 2 نفر از این افراد خود را منفجر کردند. رویترز گزارش داده که کماکان از اطراف ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است که هم مرز پاکستان است و در نزدیکی مناطقی قرار دارد که هم طالبان و هم داعش در آن نفوذ دارند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت در بحث‌های انتخاباتی گاهی حرف‌هایی زده شده که شایسته ملت ایران نبوده، لکن حضور ملت ایران همه این مسائل را حل خواهد کرد. آقای خامنه ای جزئیات بیشتری درباره این انتقاد خود بیان نکرد. به گزارش وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای در جمع گروهی از شهروندان همچنین از برگزار کنندگان انتخابات خواست مراقب باشند که امانت آرا حفظ شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش فضای موجود در ایران را فضای آزاد توصیف کرد و گفت بعضی ناسپاسی می کنند و از همین فضای آزاد استفاده می کنند و آزادی را نفی می کنند. منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری را به دلیل گزینش نامزدها توسط شورای نگهبان غیر دموکراتیک و ناعادلانه توصیف می کنند. یک روز مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید با توجه به انصراف‌ها و ائتلاف‌ها به احتمال قوی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد. همزمان غلامحسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت شماری از اعضای یکی از ستادهای انتخاباتی به اتهام سرقت اسناد سازمانی خبر داد. روز سه‌شنبه همچنین وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی به نقل از آقای موسوی و زهرا رهنورد از تصمیم این زوج مبنی بر رأی دادن به حسن روحانی خبر داد. پیشتر مهدی کروبی هم حمایت خود از آقای روحانی را اعلام کرده بود. از دیگر سو با کنارگیری اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی، شمار نامزدهای باقی مانده در انتخابات به 4 تن رسیده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار می شود. و کاخ سفید آمریکا گزارش‌ها درباره درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری برای توقف تحقیقات درباره روابط ژنرال مایکل فلین با روسیه را تکذیب کرد. شماری از رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داده بودند دونالد ترامپ از جیمز کومی رئیس برکنار شده پلیس فدرال FBI خواسته بود تحقیقات درباره روابط مشاور امنیت ملی پیشین خود با روسیه را متوقف کند. به گزارش رویترز جیمز کومی در یادداشت این موضوع را تایید کرد. مایکل فلین کمتر از یک ماه به عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید حضور داشت، اما پس از آنکه روشن شد او در مورد تماس با سفیر روسیه از گفتن بخشی از واقعیت‌ها خودداری کرده، از سوی آقای ترامپ اخراج شد. و اما به انتخابات ایران برگردیم. در ادامه گزارش می‌شنویم از همکارم فرین عاصمی درباره زندگی نامه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری ایران.
شنونده ی ویژه برنامه ی انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی‌نامه مصطفی میرسلیم، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرینه آسمی می‌شنوید.
مصطفی میرسلیم 69 سال است. او فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه پواتیه فرانسه دارد و در سال 1351 از مدرسه عالی نفت و موتور پاریس تخصص مهندسی در رشته موتورهای درونسوز را کسب کرده است. آقای میرسلیم عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر است. او از سال 54 تا 57 مدیریت بهره برداری شرکت راه آهن شهری تهران و هومه را بر عهده داشت. پس از انقلاب 57 عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی شد. در همان زمان جامعه اسلامی دانشگاهیان را تأسیس کرد و در فروردین 58 از اعضای هیئت اجرایی همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی شد. در خرداد 58 ریاست ستاد بازرسی انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی را بر عهده گرفت. میرسلیم از سال 1358 تا 1361 معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور بود و این نخستین حکم رسمی او بود. برگزاری نخستین دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مسئولیت اجرای همه‌پرسی از جمله وظایف او در این دوره بود. سرپرستی شهربانی جمهوری اسلامی، سرپرستی بنیاد امور جنگ زدگان و قائم مقامی وزارت کشور از دیگر مسئولیت‌های او بود. آقای میرسلیم در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان نظامی بود.
جنگ در شهریور ماه 1359 شروع شد، یعنی کشور وارد یه صحنه عجیبی دیگه شد و در واقع وقتی جنگ شکل گرفت من یکی از فرماندهان نظامی بودم، یعنی تو جلسه شورای امنیت شرکت میکردم، در جریان مسائل جنگ بودم، خودم تو جبهه ها رفت آمد داشتم.
مصطفی میرسلیم سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مشاور عالی آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری وقت هم بود. از سال 68 تا 72 هم مشاور رئیس جمهوری در امور تحقیقات شد. میرسلیم از سال 72 تا 76 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. برخی چهره های اجتماعی و فرهنگی از سیاست های او در وزارت ارشاد انتقاد کردند و گفتند که در این دوره سانسور و محدودیت های فرهنگی افزایش داشته است. خود آقای سلیم در گفتگو با برنامه شناسنامه در شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی در سال 1393 مطلوب نبودن فضای نقد و بسته بودن فضای مطبوعات در دوران وزارتش را پذیرفته.
قبول دارید فضای مطبوعات شما موقع بسته بود؟ بله بسته بود. مثلا با وارد شدنمون به صحنه مطبوعات بر همین بود.
ولی خب قبول دارید که اگه مثلا یه سیاست‌گذاری بهتری توی این عرصه می‌شد، ما شاهد اون فوران روزنامه‌های زنجیری در دوره خرداد و اون فضا نبودیم؟
شاید تا اینجا یادتون باشه که دو تا مسئله با هم دیگه تعارض پیدا می‌کرد. یکی اینکه ما از نظر فرهنگی به صورت دست و دلباز برخورد بکنیم و اجازه بدیم منتها بگیم باید مقررات مراعات بکنیم. یکی دیگه برخوردی که دستگاه قضایی می‌کرد و برای حفظ کیان انقلاب نا ضروری می‌دیدن که برخوردهای خودشون رو به طور جدی انجام بدن و تبعیت هم از ما نمی‌کردن. یادتون باشه من نمیخوام تخته بکنم، برای اینکه اون چیزایی که در روزنامه زنجیره‌ای پدید میومد چیزایی نبود که باعث افتخار ما باشه.
آقای میرسلیم در همان زمان با انتقاد از به گفته او سوء استفاده مطبوعات از آزادی گفته بود مطبوعات شعور استفاده از آزادی را ندارند. مصطفی میرسلیم در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در پاسخ به ادعای تقلب در انتخابات 88 گفت کسی که بخواهد ادعا کند 30% تقلب شده به گفته او غلط کرده که این حرف را زده است. آقای میرسلیم میگوید آنچه در سال 88 انجام گرفت شیوه نادرستی بود، نه قاعده شرعی داشت و نه عرفی، و اینکه به هر وضعی رأی بگیریم این اشتباه است. مصطفی میرسلیم در برنامه شناسنامه در شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی در سال 93 درباره اعتراضات سال 88 که او آنها را فتنه نامیده گفته بود:
بذار من این تجربه بسیار گران قیمتی بوده، حتما باید ازش استفاده بکنیم و برای نسل آینده باید اون رو موشکافانه عرضه بکنیم، بگیم چه دلایلی وجود داشت که به اونجا انجامید، چرا درست مدیریت نشد و چه آثار و تبعاتی از خودش به جای گذاشت که تا آینده ما دو مرتبه گرفتار چنین فتنه‌ای نشویم. ما نظام خودمون رو نمی‌تونیم بازش چه فرض بکنیم که یک موضوعی که خسارت به این نظام زده است از نظر حیثیتی به ویژه و از نظر جانی و مالی هم خسارت زده است، برای ما حیثیت نظام بسیار اهمیت دارد، نمی‌تونیم از فتنه 88 به همین سادگی عبور بکنیم. تا تا ریشه‌هاش مشخص نشه، به کجا وابسته بوده، چگونه فرآیندش انجام گرفته، چه تبعاتی دنبالش پیش اومد، تا کی ادامه پیدا کرد و چرا، این همه باید روشن بشه، هیچ چیزی نباید مخفی بمونه.
در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی فتنه به اعتراضا به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفته می شود. آقای میرسلیم درباره رابطه با آمریکا گفته که از بله گفتن به آمریکا به هیچ جا نمی رسیم. میرسلیم از سال 1372 عضو و بعد از آن رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی است و در مهر ماه 1394 بیشترین رأی را از مجمع عمومی برای دوره 3 ساله به دست آورد. او کاندیدای حزب مؤتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری 12 است. عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤسس و رئیس اولین مرکز تحقیقات موتور ایران و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران از دیگر مسئولیت‌های اوست. میرسلیم مؤلف کتاب موتورهای درون سوز است.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
و در ادامه نوبت میرسه به پخش صدای شما شنوندگان رادیو فردا، کسانی که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید.
مردم عزیز ایران، من هم مثل خیلی از شماها شرکت در انتخابات خیانت به وطن و ملت و خون شهدا میدم، اما این بار شرایط طوری شده که باید از این انتخابات یک همه‌فرسی بسازیم، یک همه‌فرسی در رد رهبری و شورای نگهبان و سپاه. هر کی مخالف این سه نهاد و سه ارگان و سه شخصه با آقای روحانی رأی بده، و هر کی هم موافقه یا رأی سفید بده یا به سایرین رأی بده. آقایون هم بدونن اگه آمار آرا بالا بود به خاطر این همه پرسیه، نه به خاطر تایید کلیت نظام.
این شرایط سخت که هممون برامون سخته، واقعا انتخاب بسیار سخت و دشواره و قضاوت کردن راجع به کاندیداها آسان نخواهد بود. ولی به هر حال از اینجا که آقای روحانی به عنوان یک شخصیت سمبولیک فعلا بین قشری از انسان‌هایی که توی در ایران انتخابشون میتونه خیلی بد نباشه مورد نظر قرار گرفته، به آنهایی که فکر میکنن آقای رئیسی مظلوم واقع شده و از سادات و سیدین هستش، به یاد بیاورن که در کازرون در خانواده‌ای که 4 فرزندشون اعدام شد و توی آخرین فرزند اعدام شد در دوره قتل عام‌ها، مادر اوریان و دیوانوار از خانه زد بیرون. یک مادر محجبه مقید به تمام اعتقادات مذهبیش اوریان شد و زد بیرون. یادتون میاده که از این خانواده، حالا من یه موردشو میشناسم، زیاد بودن. برای رای دادن به رئیسی و امثال هم فکراتونو بکنید.
از هیچ کس دفاع نمی کنم، ولی خواهشم از شما اینه، در تاریخ روز جمعه 29 همه به پای صندوق ها بیاییم و یک دل یک نفر را انتخاب کنیم، به تبلیغات و دیگران پی نبریم. من طبق تجربه خودم که در این 67 سال عمر کرده ام، از زمان حسن منصور تا حال، روحانی بهتر است. ما میخواهیم ایرانی آزاد و سربلند داشته باشیم. شما برادران و خواهران حتی هم میخواهیم رأی ندهیم، بیاییم بیرون و جبر روز جمعه را تماشا کنیم.
پیامی داشتم برای مردم عزیز رنج کشیدن. مواظب مناطق محروم باش، توی این رأی‌گیری ها این مناطق کاملا تحت کنترل اصولگرایان هست. در خدمت سربازی من که در روستاهای درجه 4 به بالا بود خدمت می‌کردم، خاطر